بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم دوره صراط نور 2 با موضوع قواعد اجرایی عملیات راهیان نور، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم سدد السنتنا بالثواب و الحکمه. خوشنودی قلب نازنین صاحب از زمان، خوشنودی قلب بهش پیام بده بگو سر کلاسم. آره بشین بهش پیام بده بگو سر. به من هر کی زنگ میزنه همینجا صبح تا شب همش پیام میدم سر کلاسم. بودجه در خطره، اگه بودجه در خطره برو. خب انشالله که موجب رضایت و خوشنودی امام زمان باشیم، موجب رضایت و خوشنودی حضرت آقا باشیم. حواسا اینجا رو فقا، انشالله با هر قدمی که برمیداریم ترس به دل دشمن و استکبار بندازیم، یه صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم.
سعی کن تمرکزت بیاد، یه ذره فشار بیا، بگو تمرکز بیا بیا خودش میاد. میدونی دیگه نشنیدی اینو؟ قضیه بادمجون رو نشنیدید؟
نه.
آقا یه بنده خدایی میخواست مسیحی بشه، رفت تو کلیسا و اینا، دید آقا اینا میخوان کسی رو مسیحی بکنن، اول ازش اقرار میگره اینا، بعد میگن مسیحی شو مسیحی شو مسیحی شو فلان شو، این میگه بعد مسیحی شد. بعد خلاصه اینو یه هفته فرستادنش تو قرنطینه که این پاک بشه از گناهانش و ارتباط نداشته با کسی، یه ذره ذهنش رو اونجا بشورن و اینا. خلاصه این دید این تو این یه هفته هی دادن غذا بهش، همش داشت ساده کم گشنگی داره میکشه، از اون هم دید نامردا آخونده خودشون دارن میخورن، همش مرغ و گوسفند و بریون کردن و جوجه و همه اینا. گفت من حساب شما میرسم، من ایرانی هم. خلاصه این گذشت و گذشت. اینا خب تو اون منطقه شون که بودن، خب این مرغای طبیعی پرورش میدادن، خودشون میبریدن که کباب میزدن برای خودشون. یه روز دیدن که این صاحبان کلیسا دیدن آقا این مرغای داره کم میشه، گفتن آخه این کیه آقا، کسی اینجا میفروشه؟ کیه؟ کسی خورده؟ کسی بخشید به کسی؟ نه. گفتن آقا تنها چیزی جدیدی که اینجا اتفاق افتاده، این بنده خدا اومده اینجا. رفتن سراغ سر وقتش. آقا چی شده؟ شما مرغای ما رو خوردی؟ نه. میدونی که دروغ نباید بگی، فلان نباید، نه بابا. پس چرا این مرغا؟ میگه ببین من مرغا رو میگرفتم میگفتم تو بادمجونی، بادمجونی بد میخوردمش، من بادمجون خوردم، مرغ نخوردم که. رضا شما به خودت تلقین کن، تمرکز تمرکز با تمرکز بشو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر المؤمنین. خب رفقا، قواعد قبل عملیات خدمتتون عرض کردیم، نکاتی که قبل از انجام کاروان باید روش فکر کنید، تمرکز کنید، برنامه‌ریزی کنید. نکاتی که حالا حین کار باید دقت کنید، نکاتی که باید حین کار دقت کنید، اگر برسیم به نکات حین بعد که باید سرمون رو بگیریم بالا، قطعا به اون نظام تعاملات نمیرسیم. من چون تصورم این بود که تو جلسه اول بتونیم مثلا این کل این نکات رو بگیم که بعد بریم. حالا هرچی رزق باشه. یک، رفقا در کار باید از نیرو حمایت معنوی بشه، حمایت غیر مادی. یعنی چی؟ حواسا اینجا برادر، در حین کار باید از نیروی خودت حمایت غیر مادی بکنی. یعنی چی؟ پشتش وایسی. یعنی اگر اون یه نفر اومد بهش گفت فلان این نظرشو گفت، خرابش نکنی تو جمع. اگر تو کار یه اتفاقی براش افتاد که آقا حکم ماشین به اسم ایشون خورده بود، حالا با ماشین تصادف کرد، نگو خودت خطا کردی، آتیشش هم باید خودت بکشی، برو من دیگه ما میریم سراغ کارمون. نه، باید بیافتی ولی اینکه مقصر بوده برای شما داشته، تحت امر شما داشته کار میکرده، رضا شما هم باید بیافتی دنبال دردسراش باشی، یعنی حس تنهایی نباید بکنه. لذا شما میبینید که بسیاری از شماها میرید تو راه یا نور کار میکنید، دفعه بعد میگی آجی مگه سرم با درد سر خوشه؟ ما کار میکنیم، بقیه دارن گزارشش رو میدن، درد سرش بر ماست. از سال بعد بیاد میگن بیا کاروان راه یا نور، میگی من میخوام مخاطب باهاتون میام باهاتون باشم، ولی مسئولیت قبول. چرا؟ چون اگه یه بار اون مسئول بالا دستید ازت حمایت میکرد، ماشینه رو زده بودی، اون میومد پیش مسئول بالاتر کنارت بود، دفاع میکرد ازت، همه اینها، اون وقت دلگرم میشدی، میگفتی بابا ما اینجا آدمیم، از ما حمایت میکنی، اینجوری تنها باشیم درد سرش فقط بر من باشه. رضا حمایت های غیر مادی بسیار مهمتر از حمایت اینی که حالا یه پوری یه کارتی دی ای بهشون بدی، اینا مهم نیست، اینا نباید اصلا به بچهای کادر بدن این کارا. گفتم دیگه بسیجی هر چی بهش سختی بیشتر بگیری بیشتر کیف میکنه. خب نکته بعد چی؟
کلام با بسیجی میونه
خوبه. آره دیگه، چون خودمون بسیجی، ما خودمون چون میونه نداریم با بسیجی یادی هم نداریم. نکته بعد رفقا، در حین عملیات صدر تا ذیل بچه‌ها باید نسبت به کارها توجیه بشن. ببین برادر من، نگو آقا فلان کادر من نیروی جزئه، ایشون که بدون ندونه چه فرقی داره، ایشون که مسئول تصمیم گیری نیست، ولی ایشون باید از ریز جزئیات با خبر باشه. چرا؟ مخاطب میاد میگه ببین منطقه بعد کجا میخوایم بریم، میگه نمیدونم باید برم از مسئول، این ضعفه. یا میگه قراره بریم فکر کنم می‌خوایم این طلاییه، بعد مسئوله میگه نه قراره بریم شلنجو، اینو میگه اینا خودشون با هم تکلیفشون مشخص نیست. چرا؟ چون نیروهای خود توجیه نبودن، یه ناهماهنگی کلامی فلان پیش میاد. یا میاد میگه آقا من میتونم برم دستشویی، میگه آره برو دستشویی. مسئوله میگه چرا گفتی برو دستشویی، بعد میرفتی مرا حرکت میکردیم دیر شده. چرا؟ چون بنده خدا توجیه نبوده، نمیدونسته، چون تا کف کار منتقل نشده کار. لذا همه بچهای کاد باید قبل از روز اول عملیات، شب اول که وارد شدی تو محل اسکان، یه جلسه توجیهی برای همه بچهای کار. یه بار دیگه هر روز اول صبح باید برنامه اون روز با بچهای کار چک بشه. بچه‌ها ببینید این ساعت قرار هماهنگ کنه. اینجا حواستون باشه وسط راه وای نستید. یه دفعه مسئول اتوبوس وسط راه نگه نداره. چون توجیه نیست بنده خدا. شما صرفا بهش گفتید مسئول اتوبوس منتظر تماس توه. حالا یه جایی یکی دستشویش گرفته، اختزاش گرفته. حالا ولی شما بگید نگه نداره، میگه بگید یه شیشه بهش میده، میگه کارت انجام بده بریم، ما نمیتونیم نگه داریم. درست شد؟ لذا صدر تا ذیل آدم‌ها. رفقا ما حتی تو برنامه‌هایی که متمرکز هستید، یعنی مثلا میگم شما اومدید اینجا یه دوره‌ای دارید، باید دژبانی هم توجیه باشه. دژبانی تمام سربازاشو باید بری باهاش صحبت کنی، یعنی تو شیفت‌های مختلف که عوض میشن باید توجیهش کنی. یه دفعه نشه یه آدمه که توجیه نیست و داره به قوانین عمل میکنه، نمیدونم فلان مسئولی که اومده پشت در 2 ساعت پشت در نگه می‌داره آبروی شما رو ببره. چرا؟ چون توجیه نیست. لذا همه افراد متناسب با مسئولیتشون باید نسبت به کارها توجیه بشن. یعنی باید به بچه‌ها بگید که بچه‌های فلان، ما قرار میان وعده، درسته همیشه این موقع میدادیم، ولی امروز قرار میان وعدهمون رو این موقع بدیم. حواستون باشه ور نداریم میان وعده رو اون موقع پخش کنی ها. این چون بچه‌ها مسئول پشتیبانی میدونه ولی به نیروهاش منتقل نکرده. لذا این توجیه کردن بچه‌ها. رفقا مسئول رو باید با اینا به نیروهاتون منتقل کنید. مسئول رو نباید تو تعینا قرار بدید. یعنی شما نسبت به بالا دستتون، پایین دستتون نسبت به شما. یعنی چی نسبت؟ یعنی تو محض اینکه مشکل رو متوجه میشه باید اولین فرصت به شما منتقل کنه. چرا؟ چون وقتی دیر بگه شما دیگه تو فشار قرار، دیگه نمیتونی براش کاری بکنی. اگر تو اولین فرصتی که مشکل پیش میاد باید اول به مسئول منتقل بکنیم، شاید اون لحظه بتونه تصمیم بگیره، ولی وقتی اگه گذاشتن 2 ساعت دیگه گذشت دیگه. لذا مسئول رو تو مشکلات تو تعینا قرار ندین. یعنی چی؟ یعنی تو اولین فرصت هر بحرانی پیش اومد اطلاع بدین آقا من فکر میکردم این حل میشه، فکر نمیکردم قضیه اینطوری باشه. این فکرات بذار برای خودت. فکر میکردم نه، تو اولین فرصت اطلاع بده، شاید اون یه تدبیری داشته باشه، شاید اون بتونه کمک کنه، شاید بتونه یه ماشین دیگه بفرسته، شاید بتونه یه کاری دیگه با پرواز برای تو یه بلیت پرواز دیگه برای تماهنگ کنه، هر چی که فکر کنی امکان داشته. لذا مطلع باید باشه، شاید اونم نتونه کاری از دستش بر نیاد ولی باید اطلاع داشته باشه. تا میتونیم رفقا باید کار از دوش هم دیگه برداریم. تو کار آقا من مسئول، من که پشتیبانی نیستم فرهنگم، بابا پاشو الان میبینین که دیر شده، بچه‌ها می‌خوان غذا رو توزیع کنن، نیاز به نیرو کمکی دارن. حالا فرهنگی هست که هرچی هستی پاشو کلک کن غذا رو بچین. بار از رو دوشن دیگه. بعد داری میبینی بچه های پشتیبانی بیچاره له شدن، داری میبینی بچه های فرهنگی بیچاره دیشب و نخوابیدن. حالا پشتیبانی هستی که هستی، بابا پاشو یه ذره بهشون کمک کن، چه اشکال داره، رفیقیم با هم. لذا فقط ما در کار تشکیلاتی میگیم تقسیم وظایف داریم ولی تقسیم کار نداریم. وظیفه هر کی مشخصه، ولی هر کی بیکار شد میره تو کار به بقیه کمک میکنه. اینکه آقا من کارمو انجام دادم میرم بگیرم بخوابم دیگه، من کاری ندارم، هیچ کی نمیتونه منو توبیخ کنه. این برای تشکیلات های جنگولک بازی است. برای کار تشکیلاتی دقیق ما تقسیم کار نداریم. وقتم بیکاره، نیم ساعت بیکارم، بچه‌ها میام براتون سیب زمینی پوست میکنم. تو فشارید، خسته شدید، شما برید یه استراحت کنید، دیشب هم غذا من میام سیب زمینیاتونو پوست میکنم. پس این مدلی با هم تعامل کنید. پس بار از رو دوش هم دیگه بردارید. نمیدونم آقا من مسئوله، آقا من میتونم فلان چیزو برات هماهنگ کنم، کار تو بوده ها، ولی من میتونم هماهنگ کنم، من میتونم فلان کار دارم میرم سر راه، میخوای فلان چیز بخری بده من برات میخرم، نیازی سو بری. کار از رو دوش هم دیگه بردارید. نکته بعد، آقا بازخورد کارها باید کاملا به مسئول بالاتر برگرده. ببین برادر من، به شما 10 تا کار سپردن یا شما به نیرو 10 تا کار سپردی، شما به نیرو از نیرو باید مطالبه کنی. آقا گفتی این کار، این کارو برو انجام. بعد من بهت میگم که این کارا انجام شده، میگی نمیدونم مسئول فرهنگیم قرار بود انجام بده. یعنی چی؟ معلومه مسئول فرهنگیت مسئول پشتیبانی بازخورد به تو برنگردونه که آقا شد بالاخره انجام دادم یا نه. باید اتمام کارو به شما اطلاع بده. از اون ور که اگه نشده باید اطلاع بده، اتمامش هم باید اطلاع بده که شما مطلع باشی، به عنوان مسئول همه کارا رو باید مطلع باشی، این شد این نشد. لذا بازخوردا باید کاملا برگرده. بازخورد از یه پیامک گرفته. من پیامک جلسه میدم به شما، دقت کن، میگم ساعت 8 جلسه. میگم چرا پس چی یه اهنی اهنی میکردی تو پیامکت؟ میگه آجی چون من میخواستم بیام دیگه، گفتم شاید نیاز نیست. نه من کجا بدونم تو میخوای بیای؟ از کجا میدونی اصلا پیامک رو خوندی؟ اصلا رسیده تیک میخوره، ولی از کجا میدونی تو پیامک رو باز کردی خوندی؟ شاید اصلا گوشی تو انداختی یه گوشه خودم یه جای دیگه است. لذا اگر پیامک رو دیدی، پیامک تایید بده، یا علی بفرست من بفهمم تو دیدی، زنده ای، نمیتونی بیا یه اطلاعی بده. لذا بهش پیام بده بگو کلاسم. آفرین، اشکال نداره، بهش پیام بده بگو کلاسم. کارهای ما همه واجبه، ما همین واجبه اینقدر بدیم رفته. خب پس باز رفقا، علت خیلی از ببین بچه‌ها، ببین یه دفعه میری توی یه منطقه، ببین بازخوردا برنمیگرده، یعنی اینا گوشی آنتن نمیده، از اون ور نمیدونم بی سیمات نمیگیره، هیچی، راه ارتباطی قطع میشه بین چند تا اتوبوس، با یه فاصله افتاده بینتون. بعد چون بازخوردت برنگشته که آقا مسئول فرهنگی برای فلان منطقه راوی بالاخره هماهنگ کرد یا نه، مجبوری استرس بکشی، هی خودتو بخوری، نمیدونم الان برم اونجا بچه‌ها ول بشن نشن چی بشه، نفهمیدم قرار بود هماهنگ کنه چیکار کرد. لذا باید اینو به نیروت بگی، باید بازخورد، باید مطالبه کنی لحظه به لحظه کار انجام شد یا نشد. انجام شد به من حتما اطلاع بده، انجام نشد بهم خبر بده، چه خبر مثبت منفیش هر دو تاش باید به من بده. نکته بعد، در حین عملیات حرمت فرمانده باید حفظ بشه. ببین برادر من، به نیت شوخی میخوای بگیری جشن پتو بگیری براش پیش مخاطب هر چیزی، این قرتی بازی‌ها رو بذارید کنار، اینا برای جمع‌های خصوصی مونه. تو دفتر بسیج بگیر براش جشن اتو بگیری به جای جشن پتو، بسوزونش، اصلا اشکالی نداره. ولی جشن دمپایی میخوای بگیری، هر کاری میخوای بگیری، دقت، اینا برای کجاست؟ برای جمع‌های خصوصیه. یعنی ما 5 تا 10 تا بچهای شورا بسیجی اون خودمونیم، یعنی در عین اینکه باش رفیقیم، فرمانده است، خودمون میفهمیم که حرمتش به شما نریخته، خود فرمانده هم جاذبه‌شو داره همه چیه، ولی بین مخاطب، اینکه تو اسکانی که همه خوابیدن فکر می‌کنی همه خوششون میاد، میای ببین مسئول بسیجشون گرفتن دارن میزنن، خدا شاهده این کارو بکنی، مسئول بسیج میاد تو اتوبوس وای میسه، 4 تا نکته میچی واسه ترم خورد نمی‌کنن براش. چرا؟ چون دیگه اون اقتدار مسئول بسیج، اگه بگه ساعت 10 بیاد تا همونی بوده که جشوت برات گرفتن دیشب، قشنگ بهش میخندن، به حرفاش میخندن، مسخرش میکنن، چون شما حرمتر اون حریمه رو ریختی، حریمه رو ریختی دیگه، هر کسی وارد این حریم میشه. نکته بعد رفقا، نیروها در مقام نظر آزادن. یعنی جلسه گرفتی هر کی باید نظرشو بده، آزاد نظرش مخالف من باشه. حالا نگیرین دفعه تای کلاس من اصلا همینجوری یه جا وای میستم، اینجوری وای میستم، شما حتی خوبه هر جستی بخوای برات میگیرم، بگی بشین میشینم وایسا وای میستم، هر کاری کنی برات خوبه. من قول به شما میدم، آره ای قول ما آخوندا قول بود که مملکت اینطور نمیشه. خب نکته بعد چیکار کنیم دیگه؟ در مقام نظر آزاد ولی در مقام عمل اطاعت پذیر. ببین برادر من، نظر من مخالف بود فلان، الان فرمانده داره میگه این کارو بکن، اونجا دیگه جلو مخاطب چکوچونه نزن، چکوچونتو بذار بعدن رفتی تو جلسه بشین دعوا کن با مسئول بسیجه، بشین با نیرو دعوا کن، سر و کله هم خونی و مالی از تو جلسه بیاد بیرون، اصلا مهم نیست، تو مقام نظر آزادی، ولی جلو چشم مخاطب. اینا کارهای تشکیلاتی کف میدونه ها رفقا، به خدا اینا چون رعایت نمیشه مخاطبین از بچه های کادر ما حساب نمیبرن، از فرمانده حساب نمیبرن، لذا میبینید که اصلا هر چی میگیم هیچکی عمل نمیکنه، هر چی میگیم هیچکی گوش نمیده، هر کی داره کار خودش رو میکنه، کار به هم ور شده. در مقام عمل ولو نظرش اشتباه باشه، خوب دقت کن، تو صحنه من اطاعت پذیری میکنم، بعد صحنه میرم بهش میگم ببین نظرت اشتباه بود فلان بود، براش اثباتم میکنم، اونم عذرخواهی شاید میکنه. لذا تو جنگ دقت کنید، تو جنگ اول رزمنده ها نظرات فرمانده هاشون رو گوش اطاعت پذیر نه، همش میگفتن اگر امام بگه. لذا بعد از این مدت امام پیامی داد که نظر فرمانده ها نظر بنده است، اطاعت از امر فرمانده اطاعت از. از اون به بعد رزمنده ها درست شد کارش. آقا شما میگه امکان داره که آقا فرمانده اشتباه تصمیم بگیره 100 نفر به کشتن بده، اون فرض اینه که کار کارشناسی کرده، نظرش رو هر کاری که حجت بر خودش تمام شده داره نظر میده، اگر بدون این کارا کرده که مسئولیت شرعیش کردن خودشه، داره کار غلط داره میگه، اون دیگه مسئولیت شرعی عهده خودشه. ولی در مقام من دیگه اونجا نگه آقا نه این غلطه فلان و نباید الان کلی پخش کنیم، میگه آقا پخش کن پخش، آقا ول کن، دو ساعت با جلو اتوبوس جلو ملت چکوچونی میزنیم، یا رفت بردیش پشت اتوبوس خفتش کردی، بابا 10 نفر همون پشت دارن میبینن دیگه، هر کارش کنی. پس در مقام عمل آقا جلسات خصوصی بگیرید، شبا ظهرها جلسات فلان بزنید سر کله هم دیگه، چرا مسئول آقای فلانی، چرا نظر، چرا اینجوری ما رو تو فشار میذاری، اینجوری نظر میدی، چرا این کارا اینجوری، اینجوری به ما نگو. از اون برم گفتیم دیگه، مسئولم گفتم باید حمایت از نیروش کنه، یعنی چی؟ یعنی آقا نیرو بر فرض یه اشتباهی کرده، الان کلیپو پخش کرده، نباید بگی همونجا جلوی مخاطب باشه بگی قطع کنین چیه مسخره بازی ها گذاشتی، الان مگه وقت اینه؟ نه، با احترام باید یه جوری برای اینکه نیاز باشه قطع کنه، یه کاری کنه که خودش بره اون کارو بکنه، که مخاطب حس نکنه که من نظرم مخالف نیرومه، نیرو جایگاهش حفظ بشه. و الا از این به بعد این نیروه بگه جمشید میگه تا مسئولی چی نگی ما هیچ کار نمی‌کنیم، تا فلانی نگه این کاره، چرا؟ چون میفهمن شما همه الکی، فقط مسئول نظرش اینجا برو داره. چرا؟ چون من جایگاه نیروی خودم رو شکوندم، خورد کردم، این دیگه جایگاه دیگه هیچ احترامی نداره، هیچ بروی نداره، دو طرفش هستا، از اون برای طرف ازی، اما برای مسئول باید حواسش به نیروش باش. نکته بعد شما سوال، کی سوال؟ شما سوال داشت؟ بله، اطاعت پذیری ولایت پذیری ما چون تو بحث‌های تشکیلاتمون میگیم که ولایت پذیری اطاعت پذیری، ولایت پذیری در تشکیلات اسلامی ما داریم، ولی تو قرآن هم شما میگین اطیع الله و اطاعت پذیری به معنای ولایت پذیری اونجا. حالا بله، ما تو بحث‌های تشکیلات اینا تفکیک قائل میشیم، ولی الان داریم ادبیات عرفی میگیم، کاملا درست. فرق اطاعت پذیری ولایت پذیری هم میدونید دیگه؟ ولایت پذیری حضرت آقا تو کتاب طهر کلی میگن دیگه، ولایت پذیری یعنی بر مبنای محبته، یعنی طرف چون منو دوست داره داره از من اطاعت پذیری میکنه، صرفا به خاطر اینکه من مسئولشم و مجبور حرف منو گوش بده نیست، نه، من براش مقبولم، منو دوست داره، داره حرفامو گوش میده. ولی اطاعت پذیری نه، چون از من میترسه، چون مسئولشم، میدونه اگه گوش نده توبیخ میشه فلان، این میشه اطاعت پذیری. ببین زیر دستای شاه از شاه اطاعت پذیری داشتن، ولایت پذیری نداشتن. ولی ببین اونجا هم دست آقا رو میبوسید، دست شاه رو میبوسید، اینجا هم دست آقا رو میبوسن، ولی این از روی اینکه خودش دوست داره میبوسه، اون از اون جایی که مجبور بود، چون اگه نمیشد توبیخ میشد میبوسید، درست شد؟ لذا فرق است بین اطاعت. لذا تو تشکیلات میگم رابطه بین نیرو وقتی شد قلبی، نیرو چون حقیقتا فرماندهش رو دوست داره، الان نظرش ولی اشتباه هست گوش میده، درست شد؟ یه حتما باید یکی از بچه های کادرتون کنارش باشه، ازشون حمایت کنه. نگه ما مریض شدیم ما رو به حال خودمون ویل کردن، نه، باید تشکیلات پیگیر امور اونا باشه. اونا باید حس کنن که ما روزای سختم پشتشون هستیم. اصلا فقط ما رفاقت اسلامی میگیم رفاقت غیر منفعت طلبانه است. اونجوری نیست که ما فقط به اونا نیاز داریم. اون روز که می‌خواستی جذبش کنی، یادت با چیپس رفته بودی تو اتاقش، حالا که مریض شده آدم حسابش نمی‌کنی ها. اون میفهمه که بچهای بسیج دنبال منفعت خودشونن. اون روزی که به ما نیاز دارن میفته 24 ساعت دنبال منه. الان که من مریض شدم هیچ کی اینجا صاحب سگ صاحبشو نمی‌شناسه. لذا حواستون باشه. باید قطعاً یه نیرو باید کنارش باشه، ببره بیاره براشون دارو بگیره، وسط رو آب میوه براشون بگیره، تامینشون کنه، حالی بهشون بده. خلاصه اینکه میخواید بهشون سختی هم بدی به اون مریضا ندی. حالا مریض نشید، اینجا این کارا رو نمیکنن ها. آره مریض نشید. نکته بعد رفقا، تمام کارها باید با حس انجام بشه. یعنی چی برادر من؟ اینکه فکر نکن شما کاد شدی صرفاً کارن، چون ما داریم کار تربیتی انجام. ببینید ما میگیم که باید مدیر یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید عاشق مردم و مخاطبش باشه. حقیقتاً باید دوستش داشته باشه. قلباً ها. ولی اینکه این آدم هم فکر من نیست، ولی حقیقتاً دوستش دارم. لذا چون دوستش دارم، دارم یه نکاتی رو بهش میگم. اون وقتی که امر معروف هم اصلا فلسفه‌ش اینه دیگه، امر معروف بر مبنای محبته. لذا اگه امر معروف توش محبت نبود، خدا روایت داریم که از اهل بیت که میگه نمیمیری که خودت یا اطرافیانت رو به اون بلا مبتلا میکنم. یعنی بیهجابیه، از روی کینه و خنک شدن دلت داری میگی بیهجاب با حجاب شو. میگه اگه دخترت بیهجاب نشد وایسا، آخوندی آخوند میخوای باش باش، زنت همچین بعد چند وقت یه کاری، خواهرت رو میگم بچه دخترت بالاخره به دنیا میاد دیگه، آخوند میخوای باشی باش. اگر امر به معروف اسلامی انجام ندیم، خدا میگه سرت میارم. فکر نکن اینجا بر دل خنکی خودت. لذا عاشق مخاطب باید باشیم. یعنی چی؟ یعنی واقعا دوستش داشته باشم. لذا وقتی دارم براش کار انجام میدم، اگر از روی دوست داشتن باشه، الان شما بکنید حضرت آقا پسرش اومده اینجا تو دوره، تو مخاطب شما، حقیقتا با چه حسی پذیرایی میکنی ازش؟ آقا حضرت آقا میگه همه این جوونا بچهای منن. دقیقا با حس فرزند آقا ازش پذیرایی کن. دقیقا با حس فرزند آقا ازش باش تعامل کن. این حسه باید منتقل شه که دو تا اثر داره. یک، این تعامله رو روان میکنه اثرگاه. دو، به اونا هویت بخشی میکنه. میگه ما چقدر برای اینا مهمیم. اونو متوجه جایگاه خودش میکنه. میگم تو آدم مهمی هستی یا شما؟ آره شما آدم مهمی هستی. آره شما آدم مهمی هستی. چون آدم مهمی هستی من دارم اینجوری باید تا. لذا اگر این آدم برفرد دقت، یه بار یکی از دوستان ما میگفت، یه بنده خدایی تو کاروان سیگار، یه دانشجوی بود دیدم خیلی سیگاری سنگی، میگه خب ما خب میدونید دیگه، یه موقع از کار مستقیم میکنیم میگه آقا سیگار نکش فلان نکن، آقا تو کاروان سیگار نه بکش فلان. این رفیق ما میگه آقا من رفتم کنار ایشون، میگم هم که رفتم سیگارشو غلاف کرد. گفتم که چرا غلاف کردی؟ بکش. گفتم ولی من حیفه که میبینم جوون خوب با شخصیتی مثل تو که میتونست خیلی کارهای بهتر انجام بده، من فقط حیفم میاد، اصلا حیفم میاد میبینم در این کار رو میکنیم، والا بده یکی هم ما بکشیم. بعد خدا شاهده، خدا شاهده میگفتش که برگشت گفت تو، گفت تو به عمرم کسی به من اینجوری تذکر نداده بود. هر کی میمست فقط به ما گیر میداد، گیری با ما صحبت میکردن، کسی به من تلنگر این مدلی نزده بود. یعنی به شخصیت من، منو توجه داد به شخصیت. بابا حیفت، شخصیتت خیلی بزرگتر از این حرفاست. حیف، آینده خودتو داری خراب میکنی، اعتبار خودتو داری زیر سوال میبری. من میخوام بگم هویت بخشی کنید، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی حل میشه. کاری که امام کرد، هویت داد شرابخور آورد کرد شهید، هویت داد دزد آورد کرد شهید، هویت داد از همه تخلفاتش. دیگه این خاطره یکی از رزمندارا براتون تعریف کردن دیگه، تو جبهه دزدی میکردن. آره گفتن؟ حالا یکی از رابیان دفاع مقدس که حالا من اسمش هم نمیدونم راضی یا ندیگر، حاج حسین کاج، ایشون میگفتش که ما با ایشون خب میدونی خودش هم میگفت ما بچه شر و شورای قم بودیم. یا آقا ما با بچه‌هایی که رفتیم همه قمکش و شرابخور و عربده‌کش قم بودن. میگه برای رفتیم میگه اونجا به ما که سنگر دادن، میگه اینا بچه حرفه‌ای بودن، دوز توشون بود، همه چی بود. میگه آقا سنگر خودمون شد پر از اقلام پشتیبانی، دزدی میکردیم، بسته بسته مثلا آب میوه ساندیسا هر چی بود بسته بسته بوکسی میآوردیم. آره لذا دقت کن هر چی بود کنسرو بود هر چی بود میآوردیم بسته ای. میگم دیگه انقدر آورده بودیم دیگه تو سنگر جا نبود، یعنی اونها قائم کرده بودیم، میگم دیگه جا نبود، گفتیم آقا فعلا همینا رو بخوریم. میگه فرداییش پیرمردی که مسئول پشتیبانی بود برگشت گفت فلانی نیومدید امروز؟ گفتم کجا نیومدیم؟ گفتش که هر روز که شما من براتون آماده میکردم دو بسته رو میذاشتم جلو در، میگم اون شد که ما دیگه دزدی نکردیم.
ای شما هم چیکار
میکنید؟ خب نکته بعدی رفقا، مشکل در کار، مال مسئول کار بر نیرو. یعنی چی؟ آقای مسئول انقدر ظرفیت داشته باش که یه مشکل ایجاد شد داد و بیداد نکنی همه نیروهات بفهمن نیروهای روحی هاشون ضعیف بشه. آقا یه اتوبوس ما پنچر شده، نیاز نیست بگی، مشکل مال مسئول کار ماره، مشکلات رو نباید منتقل کنی که اونا روحیشون رو از دست بدن. درست شد؟ یه اتفاقی زنگ زدن از تهران بهت، یه فوشکاریت کردن که برگردی همه تون حفاظتید، همه تون فلان، بابا اینو الان به بچه ها نگو، اب نداره، برگشید همه با هم برید هر جایی که به شما زدن، ولی الان این مشکل رو منتقل نکن که بچه ها به قرخن همه شون، کل کاروان شاکلش به هم بریزه. درست شد؟ لذا هر اتفاق، هر مشکلی که هست، آقا واقعا خطا کردید باید برید حفاظت جواب پس بدید، کار درستیه، اون مسئول وظیفه‌ش رو شما رو توبیخ کنه، ولی حالا الان اینو نیاز نیست به نیروت بگی، لذا بعد کار بهش بگو. لذا این مشکلات یه ذره آقا بعضیا یه ذره ظرفیتشون کمه، همین که یه اتفاق میفته بچه ها جمع شید چیکار کنیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، فلان حفاظت زنگ زده، نمایندگی زنگ زده، این اصلا میگه این جور نشده قضا، بابا اینا رو نباید به نیرو منتقل کنیم. درست شد؟ نکته بعد، حفاظت گفتاری باید داشته باشین رفقا تو کار. برادر من شما فکر میکنین پشت بیسیم داری حرف میزنی، آقا فلانی فلانی حواست باشه قضا نمیرسه، کنار اون 5 نفر دیگه واسه پشت بیسیم دارن میشنون، بابا یعنی چی قضا نمیرسه؟ خب داری به مخاطبین داری همه بحران رو منتقل کردی به مخاطب، فکر میکنین پشت بیسیم خیلی محرمانه است؟ اصلا نه، غیر از اون نیروهای مخفی خدا که میشنون صدای شما رو، بابا اون آدمه وایستاده تو جمع میگه بگو بگو محمد حسین خودمه، بابا حداقل یا بیسیمو وردار برو یه گوشه ای اول ازش بپرس بگو کجایی داری حرف میزنی باش، بگو کجایی، تنهایی یا کسی هست پیشت، به گفت تنها بعد حرفتو بهش بزن، اگه گفت کنار فلانی هم بگو برو یه گوشه ای کارت دارم، رفت یه گوشه ای بهم زنگ بزن کارت دارم. حفاظت گفتاری داشته باشیم. آقا بین بچه‌ها نشستیم، بچهای کاد میشینن پیش رفیقش که هم اتاقیش بوده تو خوابگاه الان مخاطبه، میشینه مشکلات کادر و راهیانور امسال میشینه برای این تو کاروان میگه، ای آدم اینا رفقا خیانت تشکیلاتیه، به خدا قسم اعتبار تشکیلاتمون رو داریم با این حرفا. فکر میکنی رفیقته، اون رفیقت بعدا بدبینه به بسیج میشه، اون میتونست بیاد سال بعد کادر راهیانت باشه، نمیاد. واقعا طبیعی هم بوده این مشکلات، فقط این مشکلات آدم ها رو رشد میده، ولی شما چون از باب خاطر رفتی براش گفتون بدبین شده. حفاظت گفتاری داشته باشید. حفاظت گفتاری لزوما نیست که حرفای عجیب غریب و نزنید، نه آقا، مشکلات در اون تشکیلاتمون ما حق بیرون دادن ندارن، مگر به یه شرط، به مسئولی باید بدیم که ایشون یا باید مطلع باشه چون مسئول بالا دست منه، یا به کسی که میتونه مشکل منو حل کنه. غیر از این دوتا به هیچ کی نمیتونم بگم مشکلمو، که آقا رفیقمه، حالا من باهاش رفیق 20 ساله، اصلا بچگی با هم به دنیا اومدیم ما، اصلا مهم نیست. الان توی تشکیلات ما نیستیم با هم. الان من حفاظت گفتاری تشکیلاتم اخته. آقا استان من الان نشستی میشه این استان، میری درد دل می‌کنی میشه بچهای استان دیگه. خطاست، داری اعتبار استان خودتو میاری پایین. آقا این چه اثری داره که پیش اون استان نشستی داری این حرفا رو می‌زنی؟ چه اثری داره؟ مثلا بچهای اون دانشگاه استان میتونه بیاد مشکلات استان شما رو حل کنه؟ چه فایده داره؟ فقط میدونین از بچهای دفعات بعد تو دورهای دیگه میشن میگن استان فلان که اینجوریه. یعنی در اصل اعتبار دانشگاه خودتو میاری پایین، استان خودتو داری میاری پایین. نیاز نیست بشینیم اینجوری حرف بزنیم. بله بشین در مورد برنامه‌هاتون صحبت کنید، آرماناتون صحبت کنید، مشکلات حق نداریم ابراز کنیم. این نکته باور کنید اینا نکات مهمه. هر چی بهتون بگم، هر چی داریم ضربه میخوریم از این نکات باستن، باور کنید. حالا شاید دوستانی که مثلا یه ذره کار اجرایی کمتر کرده باشن اینا رو حس نکنن، ولی ما با پوست و گوشتمون اینا رو حس میکنیم. واقعا من الان دارم میگم 100 تا مصداق که رفتم تو راه یانور بچه‌ها از اینا ضربه خوردن تو ذهنم هست. بس 10 تا 20 تا کاروانی که رفتم دارم میبینم، تشکیلات خودم دارم ضربه میخورم، تو تشکیلات الان دارم تو ذهنم هست که کجا تو تشکیلاتم از اینجا ضربه خوردم. نکته بعد، رفقا سلسله مراتب رو رعایت کنید. برادر من ببین، بعضا ما یه ساختاری میچینیم، خودمون ساختارمون رو دور میزنیم. یعنی چی؟ دقت کن. مسئول کاروان گذاشتن مسئول معاونت، ایشون تو معاونتش دوباره یه مسئول فلان گذاشته، مثلا مسئول نهار. نهار ایشون 5 تا نیرو داره، درسته؟ این نیروه میخواد بگی آقا نهار کنارش من مثلا دوغ بدم یا نه، داریم تو انبار بدم یا نه، تو برنامه نبوده. باید از این بپرسی، نه با آقا من از این بپرسم، اینم میخواد بره از این بپرسه، اینم میخواد بره از این بپرسه، بس مستقیم میرم از این میپرسم. نمیتونم دور بزنم، با سلسله مراتب رعایت کنم. هر کی با مسئول با دست خودش باید کار کنه. نه با آقا ایشون که من میدونم خودش نمیتونه تصمیم گیره، ولی شما حق دور زدن اینو نداری. چرا؟ چون اون موقع این مسئوله بهت چی میگه، میای اینجا اجرا میکنی، بعد این اطلاع نداشته، چون اطلاع نداشته این یه اقدام دیگه میکنه، اون وقت تو کار اجرایی دوچار تناقض میشه، دوچار اختلاف تو عمل میشید. یعنی دو تا کار داره، دو تا نظر شد کف میدون و مخاطب اینها رو میفهمه و اصلا ضرر تربیتی تشکیلاتی برای خودمون داره. لذا سلسله مراتب رو رعایت کن. این حرفو میخوای بزنی بگو ایشون بره به ایشون بگی، خودت حق نداری مستقیم بری به ایشون بگی. کارهای کاری یا اون قصه مشورت کلی میخوای حرف رفاقتی بزنی، برو حرف بزن، اصلا مهم نیست، ولی کارو باید از این کانال ببری بالا. درست شد؟ مسئولم همین جوریه، این مسئولم باید از اینجا دستوراتو بیاد بیاد پایین، مستقیم به نیروی چی نگه. چرا؟ شاید این آدمه که اینجا وایستاده این نیروشو کاشته بوده برای یه کار دیگه. آقای مسئول اینو برمیداری همجوری میفرستیش یه جای دیگه، خب اونجا خالی میمونه. قبلش ازش بپرس، بگو ببین اینجا که هستی مسئول کاری داده بهت، کاری قراره اینجا انجام بدی. اگه دیدی بیکاره، بگو ببین با مسئول معاونت تماهنگ کن، ببین اگه کار نداری بیا فلان کارو من اینجا برات دارم انجام بده. دقت؟ پس چی؟ یعنی اگر میخوای نیروی اون آدم رو ورداری ببری یه جا، تو شما مسئول کلی اولویت‌ها رو بهتر تشخیص میدی دیگه. الان در صحنه سری نیاز این آدم بیاد اینجا سر میز رو بگیره بری. شاید این آدم رو گذاشته بوده اینجا کسی وارد این اتاق نشه. و ورش می‌داری میگی که نمیشه، برو میگه بابا برو با مسئول واحد تماهنگ کن، ببین اگه باهات کار نداره بگو یه کار فوری دارم باید برم پیشش. ببین پس باید مسئول معاونت مطلع باشه نیروهاش کجا دارن پر میزنن. ما بسیار شده میگم آقا نیروهات کجا هم، یاج نمیدونم اصلا. ما روز تو اول کاروان دیدیمشون، دیگه ندیدیمشون. کجاست نیروی رفته تو آشپزخونه داره سیب زمینی پوست میکنه. خب آقا وقتی میگی باید اطلاع داشته باشه این بدون نیروش تو آشپزخونه است که اگه سر مواقع بده آقا یکی گوشیت نمیگیره، بفرست یکی تو آشپزخونه صاحب بیاد. نکته بعد، خب آقا احتمالات رو تو کار بیان نکنید. آقا احتمال داره، هنوز قطعی نشده، احتمال داره سر راه این یادمانم بریم. چرا دارید این احتمالات رو به مخاطب بیان میکنید؟ تا کاری قطعی نشده به مخاطب اعلام. چرا؟ چون هم توقع کاذب ایجاد میکنه. اون وقت وقتی احتمالم بوده اما این نشده، اون وقت مخاطب از شما مطالبه میکنه، میگه گفتین. حالا شما هرچی بگو من گفتم احتمال داره، میگه نه گفتی از زبان خود، من احتمالی نشنیدم. شنیدم؟ نشنیدم. من هرچی بخوام میشنوم. نکته بعد، پس احتمالات و بیان تو همه رده ها رفقا حفاظت و گفتاری، اینا جز همون حفاظت گفتاری. نکته بعد، کار رو رفقا دقیق و بی‌نقص انجام بدید. آقا من میخوام پذیرایی کنم به هر نحوی شد، طرف حالا میخوام آقا لیوان کاغذی میخوام بذارم، حالا زیرش خاکی باشه یا نباشه که نمیخواد بخوره که. نه کار اگر میبینی گرد و خاک کسبیده، باید آقا تیریموس گذاشتی، یه دستمالی روی تیریموسه بکش بذار لکه هاش دیده نشه. چیه پر لکه شورست رو تیریموسه؟ رفقا ما با همینا به مخاطب هویت بخشی میکنیم. ما شما برید این همایش‌های کشوری ببینید چقدر شیک کار میکنن، اون وقت ما چرک و چلون کار میکنیم. ما اون وقت ببینید که ما نمیتونیم هویت بدیم، اون وقت اون آدمه میره، وقتی میره اون بالا احساس هویت میکنه. من با امکانات کمم میتونم به مخاطبم احساس هویت بدم. ببینید تو چقدر مهمی که من برات دستمال کشیدم که حتی یه لکه آینه روی سرویس پیداشیا رو هر روز باید بچه‌ها برن دستمال بکشن لکه نمونه. اون آدم خودش داره میبینه بدون لکه میبینه. برای اینکه بگه آقا این تو خونه‌اش اصلا آینه نداره. نمیدونم چی نداره. این اصلا آدم خودش اصلا نگاه قیافش نگاه چرکه، اصلا مهم نیست. خودش چرکه، ولی من قرار از چرکی درش بیارم، بهش هویت بدم، بگم اینجوری باش. لذا کارها رو دقیق و بی‌نظم. رفقا یه سنسوری رو خودتون نصب کنین به نام سنسور حساسیت. یعنی چی؟ یعنی ریزترین کارا حساس باشی. نه، حساسیت یعنی چی؟ یعنی کار مطلوب چی تعریف کردن؟ حساس باش. الان داری میری از اینجا بیرون، میگی آقا این چی آتش نشانی چقدر کثیفه. بگو بابا وقتی من دارم از کلاس میام، بچه‌ها اولین چیزی که چششون میفته این کپسول آتش نشانی، چرا گرد و خاک روشه؟ چرا؟ باید حساس باشیم. ببین ولی که الان نیرو نداریم انجام بده، در نهایت کار میمونه. ولی مهم اینه که من سنسور حساسیتم، یعنی من الان نیرو محدود نتونستم، نیروام نرسیدم برسن آقای تخته رو درستش کنن، اشکال نداره، ولی توجه داشتیم ما. یعنی چی؟ یعنی من باید سنسور حساسی الان میرم این به چشم بخوره. بعضیا میرن میان میگه آقا مشکلی ندیدی؟ میگه نه الحمدلله هیچ مشکلی نبود. بابا 100 تا مشکل سر راهت بود، این آدمه فقط سرشو میندازه پایین میره، سنسور حساسیتش فعال. اینا میتونید بهید مکانیکی نصب کنید. نکته بعد رفقا، دقیق حرف بزنیم، دقیق بشنویم، کلیگویی نکنیم. آقا محمد برو بچه ها رو بردار بیار، بردار بیار. کجا بیارم؟ کی بیارم؟ محمد 10 دقیقه دیگه بچه ها همین نقطه هم. باید دقیق بگم. خب اون نیرو وقتی که شما میگی برو بچه ها صدا کن بیان، خب کی صدا کنه؟ تو چند دقیقه بیان؟ کجا بیان؟ اون وقت جمع میکنه ملت یه جای دیگه هم. بعد مجبوریم دوباره ملت رو بکشیم و میگه اینا ما رو مچل کردن. هی امکان از این ور ما گله گوسفندیم، از این ور کش میکنم به اون ور، از اون ور کش میکنم به اون ور. لذا باید دقیق بگی. نکته میگی وقتی میگی برو خرید کن، بگو ببین میری از مغازه فلان این خریدو انجام میدی. آقا میگی خرید کن، بعد میگی برو خرید، بعد میگی چرا رفتی اینو خریدی؟ میگی خب تو من گفتی برو خرید کن دیگه، نگفتی چجوری خرید کن. میگی من تو نمیدونی من قبلا بهت گفتم که ما اینجوری خرید. بابا نمیدونی قبلا مبلغ من نمیدونم نهار دیروز چی خوردم، قبلا چی جوری ما خرید میکردیم با هم میرفتیم. دقیق میگیم و دقیق هم میشنویم. ترجیح هم با هم دیگه مکتوب کار کنید. یعنی چی؟ یعنی به نیروت داری کار میگی، بگو دفترچه تو در بیاری، 5 تا کاری که میگم بنویس، 5 تا کار بنویس، بعد دفترچه‌شو بگیر نگاه کن، بگو ببینم چی نوشتی، ببین چی فهمیده از حرفات نوشته. دقیقاً چیزی که می‌خواستی نوشته، چون دقیقاً چیزی که میفهمه رو می‌نویسه و همون اجرا می‌کنه. لذا ترجیحاً ببین ما الان بچهای کادرمون اینجا همه دفترچه تو جیبشونه، یعنی نیروش بهش دستور کار میگه، با هم جلسه میگیرن میشینن مینویسن ریز ریز کارا رو. چرا؟ چون یادش میره، چون تو ذهن که من نمیتونم نظارت کنم ببینم چی فهمیده، ولی اگه رو کاغذ بنویسی میگم ببین اون که اینجا نوشته یه نکته دیگه کنارش اضافه کن، باید اینم دقت کنی ها. درست شد؟ لذا ترجیحا باید کارا رو که میگیم همدیگه بنویسیم. نکته بعد رفقا، محکم بخوابید، محکم کار کنید. طرف شله ول خسته، بعد چیه؟ میگه خستم. خب خستی برو بگید بخواب دیگه، چیه شل شل را میدیم کار میکنیم؟ محکم به موقع بخواب، محکم بخواب، محکمم کار کن. آقا شل کار نکن جلو مخاطب. ما قرار است به مخاطب اثبات عملی کنیم حرفای آقا رو، که آقا بروی سراغ کارهای نشدنی. حضرت آقا میگه، آقا میگه آیا با 3 ساعت خوابیدن میشود با نشاط بود؟ به صورت عمومی میگه نمیشود. اگر ارزشو نداری پس برو بگی بخواب، اگر ارزشو داری پس اگر هستی محکم باش تو راه. بذار ببینه با 3 ساعت چقدر پر انرژی هستی، بذار ببینه. اگر نمیتونیم باشیم، ما هنوز ظرفیتشو نداریم، برو بگیم بخوابیم. جلوی مخاطب شله به راه رفتن و اینا به درد. چرا؟ چون داریم روحیه خستگی رو داریم منتقل میکنیم. یعنی میگه ببین اینا خودشون هم دیگه خسته شدن، چه برسه به ما. بچه ها روز به روز باید انگیزه رو تو چشمای شما بیشتر ببینن. این لذا نیاز داره به مدیریت مسئول معاونت، ببینه که این نیروش خسته شده، بگی برو بگی بخواب، فلان، من خودم اصلا کارات انجام میدم، نذاره نیروش تو با خستگی جلو مخاطب باشه. درست شد؟ اینا مدیریت نیروه ها رفقا، باید خواب نیرو تو شما مدیریت کنی. اون شاید خودش دوست داره، دلش میسوزه، نمیخواد بخوابه، داره تمیه میگه آقا الان تکلیفتو باید بری بخوابی. یعنی چی نمیخوام برم بخوابم؟ نمیخوام اصلا کاره، میخوام زمین بمونه، برو بگی بخواب. چرا؟ چون داری میبینی این نخوابیدن، این نوع کار انجام دادن اثر تربیتی نداره، من نمیخوام انجام بدی. یا خودم وقت میکنم یکی دیگه رو میذارم، یا خودم انجام میدم، اصلا کاره میمونه دیگه تهش. لذا این حواسمون باشه. نکته بعد رفقا، به مسئولیت پذیری دیگران احترام بذارید. آقا دژبانی اومده اینجا راد نمیده، چرا داری به پر و پای اون میپری؟ اون داره طبق قانون عمل میکنه، گفت آقا تا کسی اسمش تو لیست نباشه من راه نمیدم، اون اتفاقا به وظیفه قانونیش داره عمل میکنه، چرا داری سرش داد بیداد میکنی؟ اتفاقا باید بریم ممنون بگید الحمدلله تو جمهوری اسلامی یکی رو پیدا کردم که داره به وظیفه‌اش عمل میکنه. و چرا وقتی ما اینجوری برخورد میکنیم امثال این آدم چی میگن؟ میگن یکی هم بخواد توی مملکت درست کار کنه همه باش دعوا میکنن. ما خودمون داریم اینو ترویج میکنیم، دوست داریم دیگران به ما، به مسئولیت پذیری ما احترام بذارن. یعنی آقا تو حیطه اختیارات منه، چرا داری دعوا میکنی؟ قانونه. یعنی ما خودمون به مسئولیت پذیری دیگران احترام نمیذاریم. اینا نکات ها. به این شما برید ببینید، الان برید در پای در دل این مسئول دژبانیه بشینید، هم رفتنی اینجا خروجی بهت بگید مثلا بشین نیم ساعت باهاش صحبت کن، ببین چقدر از شماها بدش میاد به خاطر اینکه این دوست داشته کار درست انجام، از اون ور کارو انجام نمیده، مسئولش توبیخ میکنه، از این ور مجبور با شماها دعوا کنه. نظام اینا حواسمون باشه. آقا راننده قانونشه که شب نباید فلان ساعت رانندگی کنه. آقا نباید این ساعت تو هلایی باش دعوا میکنی سر چی؟ اتفاقا اگر رانندگی کنه جون شما رو به خطر، این مسئولیت پذیر نیست. وقتی مسئولیت پذیره به فکر شما، چرا داری باش جر بس میکنی؟ چرا؟ اتفاقا برو سرش هم بگو خدا خیرت بده که وقتی که خوابت میاد رانندگی نمیکنی.
دلیل اصلی اینه که شبای توریستنهای معروف مطالعه میکنه آدم برای سبکای زندگی، میگه همیشه تغییر پایین به بالاست، هیچ وقت انتظار نداشته باش از رست تغییر ایجاد بشه بیاد به کف جامعه. یعنی یه مثالی مثل رانت، مثل همین پارتی‌بازی های معمولی، مثل قانون شکنی هایی که ما ایرانی ها شاید کمترین میزان تعهد نسبت به قانون رو داشته باشیم، دقیقاً مقصر اولی و اصلی و 100%ش امثال من است.
شما الان میرید تو ناحیه میگه این کار رو بر من انجام بده، میگه ببین قانون ابلاغ سازمان این اجازه رو به من نداده، شروع میکنی باش دعوا کردن. کی ابلاغ کرده؟ اونی که ابلاغ کرده باباش فلان، اینی که فلان. بابا درک کن این الان چقدر این فرد مسئولیت پذیری که داره، داره به قوانین عمل میکنه. زورت میرسه برو به بالادستیش دعوا کن. میخوای تصمیم سازی کنی که آقا این ابلاغ عوض بشه؟ آقا ایشون که ابلاغ نکرده که. آقا تهش اینه که نظرتو بیان میکنی، میگی آقا شما خواهشن، من میدونم شما حق میدم، شما نمیتونید این کار رو، ولی خواهشن اینو تغییرش بدید، برسونید به گوش مسئول بالا. خودت برو با مسئول بالایی صحبت کن، میگی چه ابلاغی کردی؟ پس این مسئول رو اتفاقا باید سرش هم ببوسی که داره خلاف ابلاغ کار نمیکنه، خلاف قانون کار نمیکنه. چرا خدا شاهد رفقا خود شما چرا خلاف قانون جرأت نمیکنید حرکت کنید؟ چرا؟ بعد دانشجو میاد میگه که چرا من نباید الان برم اینجا دختر بازی کنم؟ میگه نباید بری. بعد تو کاروان راهیانو مگه کسی دختر بازی میکنه؟ میگه فلان. میگه آقا ما از اول گفته بودیم که اینجا اینجور چیزا ممنوعه، ما مختلط نمیبریم فلان. چرا اونجا توقع داری دانشجو به حرفتو گوش بده؟ چرا توقع داری؟ شما نه بالادست اونی، نه اون بچه به حرف من شما گوش بده. وقتی ما به حرف بالادستیمون گوش نمیدیم، همش داریم دعوا میکنیم، اونم حق داره سر یه دونه غذا خوردن دو تا بخوره باید با من شما دعوا کنه. شما گفتی آقا هر کی یکی غذا بخوره کم نیاد، دو تا میخوره، مجبوری با شما. میگه چرا باید یکی بخورم؟ من گوشم باید دو تا بخورم. میگه خب نمیتونی هیچ کارش کنی. یه قانون مانون همش میره کنار. نکته بعد رفقا، در حین عملیات هماهنگی های کوتاه به موقع داشته باشید. آقا دیدی الان کار یه جای گیر خورده، نیاز داری نظر بچه‌هاتو جمع کنی، سلام مشورتی کنی، بچه ها 5 دقیقه بیاید پایین، برای یه گوشه یه 20 دقیقه یه همچین مسئله پیش اومده چیکار کنیم؟ نظراتتون بگید، میخوای یه تصمیم سازی جمعی بکنید. 5 دقیقه 10 دقیقه ظهر، 5 دقیقه 10 دقیقه صبح، 5 دقیقه 10 دقیقه شب، جلسات 5 دقیقه 10 دقیقه کوتاه، اینا باعث میشه بچه‌ها خیلی با هم هماهنگ میشن، یه شل و صف نمیشه. یه جلسات ثابت روزانه باید داشته باشید. یعنی چی؟ یه جلسات صبح، نیم ساعت صبح، مثلا وقتی که بچه‌ها خوابن قبل از حرکت، بعد از نماز صبح نیم ساعت بچه‌ها جلسه داریم برای اینکه بدونیم امروز می‌خوایم چیکار بکنیم. نیم ساعت شب جلسه داریم که امروز چیکار کردیم، طبق برنامه رفتیم نرفتیم، علتش چی بود، چرا امروز بی‌نظمی جا شد، چرا اینجوری شد، علت شکست‌ها رو پیدا می‌کنیم. می‌دونید دیگه، این گفتیم خدمتتون، مهم‌تر از شکست علت شکست رو پیدا کنیم، مهمتر از مشکل ریشه مشکل پیدا کردنه. حالا مشکل ایجاد شده، دست ما هم نبوده، چی شد که این مشکل ایجاد شد، اینو باید در بیاریم. یه سریش هم اختزاییه، آنی کاری پیش میاد اونجا باید جلسه بگیم. نکته بعد، من مجبورم بذارید گزینشی تر بگم. رفقا در تعامل با دیگران کار ناقص تحویل نگیرید، کار ناقص تحویل نگیرید. ناقص، آقا مثلا بهش گفتی این 4 تا مدرک رو بردار بیار، میگه آره این دو تا رو بگیر دو تاش هم بعدم بگو، نه ببر همه رو با هم بیار، ناقص تحویل نگیر. میگه آقا فلان کار گفتی، فلان کار رو برات به نیروت گفتی فلان کار انجام بده، میگه آجی حالا اینو بگی من دو تای دیگه شم، نه بگو همه این چیزایی که بهت گفتم همه رو با هم جمع کن یه جا بعدم بیار، نه فردا بیا بهم بده ولی کامل با تحویل بدی. درست شد؟ پس کار رو ناقص از همدیگه تحویل نگیر. دو، کار رو دست به دست نکنی. آقا من به شما سپرده بودم، شما سپردی به ایشون، ایشون سپرده به عمش، عمش سپرده به فلانی، بعد میبینی تهش هیچ کی کار سر کار آب بند برد، بند آب برده، مثلا معلوم نیست این کار به کی سپرده شده، این میگه اون، اون میگه اون، تهش معلوم نیست. لذا کار رو دست به دست نکنیم. تهش اینه که یه نفر، خودم نتونستم انجام بدم، یه نفر نتونست که این به اون بگه، اون به اون بگه، نفر اول خبر نداره اصلا تهیه کی هست. لذا اینها تو کار داره ضربه میزنه امروزه. در تمام کارها رفقا باید فلسفه جاری باشه. یعنی چی؟ منطق، دلیل داشته باشی. اینکه چرا این کارو کردم، چراشو باید بدونی. چرا مثلا دوغ دادم، باید بدونی چرا داری دوغ میدی. اگه میگی نوشابه، باید بدونی چرا. اگه میگی هیچ کدوم ماست میخوام بگم، میگی باید بگی چرا. مثلا میگی با عدس پلو ماست باید بدم، چرا؟ به این دلیل. با فلان غذا باید اینو بدم. تا بر کارهای فرهنگی، چرا فلان کلیپو پخش کردی؟ چون دنبال همچین اثر تربیتی بودم. چرا؟ رضا رفقا، دوستان ما صوت که میخوان برای دورهامون پیدا کنن دقیقا دو هفته دو سه نفر زمان میذارن. چرا؟ طبق این منطقه خاص باید صوت پیدا کنن. آقا یه مدعا ولو خیلی خوب، اون چیزی که من میخوام الان، من دنبال یه مفهوم خاصم، میخوام یه واژه خاص رو برند کنم تو راهیانم. این مدعا، این کلمه، این کلمه، این واژه ها، این مفاهیم، اصلا مدعاش، این مدعا داره مدای احساسی، شعرهای احساسی عمدتاً میخونه، اهل بیتی میخونه، یا فقط انقلابی داره میخونه، من میخوام یه ذره احساسات اهل بیت تقویت کنم. پس این منطق باید داشته باشه، همینا فلسفه باید داشته باشه. نکته بعد، آهنگ و نوسان عملیات باید در کل عملیات یکسان باشه. یعنی چی؟ شروع کردیم پر انرژی، داریم میایم پایین، به درد نمیخوره. باید مساوی یا به سمت بالا، یکسان باید باشه، فرود نباشه. روز اول دوره اومدیم همه حساسن، جو گرفتتشون، همه منظم، لباسا شیک. روز اول همه رو ببینی به ریخت قیافه، نه سرششون زده، نه لباسشون، اصلا نمیشه ببینی. یعنی روز اول منظم، روز دوم بی‌نظم. روز اول داره کلاس ها به موقع شروع میشه، روز دوم داره بی‌نظم شروع میشه، روز سوم داره اصلا دیگه نمیشه سر کلاس رفت. روز اول اتوبوس به موقع حرکت کرد، روز دوم. روز اول غذا فلان بود، غذاهای لاکچری دادن، روز آخر همه غذا داغون. نه، همه یه منطق خاص داشته باشه، یک به قول خودمون ریتم مشخصی داشته باشه. و مخاطب رو شل و صف کنید میشکنه. از همون اول بهش یا هیچی ندید بخوره، کاری که ما داریم میکنیم، یا بدید بخوره، یا متوسط بدید بخوره. ببین برادر، یه چیز بهت بگم اخوی، اون چیزی که شما رو داره تو این دوره اذیت میکنه، از غذا، خواب، کلاس، جسمتون نیست، روانیه. یعنی چی؟ یعنی دائما داری تو ذهن خودت میگی ببین من تو خونه بودم اینقدر، الان اینو میخوردم، فلان میخوردم، اگه اردو خودمون داشتیم الان نوشیدنی کنارم بود، فلان، اگر خونه بودم الان 6 ساعت میخوابیدم، اینجا دو ما رو میخوابونن، 5 میگه پاشو، اینجوری میکنه. ولی ببین برادر، دقت کن، نکته دارم بهت میگم، نکته اساسی ها. ببین میگم آقا استاندارد خواب 6 ساعت الی 8 ساعته. سوال، برید خواهش میکنن تمام انسانهای موفق غربی، شرقی، ایرانی، اسلامی، غیر اسلامی، برید به میانگین خوابشون چقدره؟ بین 3 تا 5 ساعته. سوال: اگر قرار بود خواب کم به جسم و فکر ضربه بزنه، اینا چجور شدن؟ والا ما که 8 ساعت میخوابیم به هیچ جا نمیرسیم. پس اینا چجوری؟ مگه اینا جسم ندارن؟ پس چرا این؟ اگر اینا باشه، اینا خنگ‌ترین آدمای دنیا باشن. ساعت کاریش، خواهش میکنم، من همین چند وقت پیش مستندی داشتم دیدم، یکی از پروفسورای تو حوزه شیمی تو ایران، ایشون میگه من از ساعت 4 و نیم صبح که پا میشم شروع میکنم کارمو، از 4 و نیم صبح بعد نمیخوابم. عمده شون اینجوری هست، ساعت کارشون اینه. اصلا اینطوری نیست. شما به آقای مرعشی، به من که دارم بهتون میگم، آیت الله مرعشی نجفی، خوب دقت کن دارم بهت میگم، اینجوری نیست که اینجوری که شما میگی. آیت الله مرعشی نجفی کل عمرشو غیر از روزهای حرام روزه استیجاری میگرفت. چرا؟ چون با پولش میخواست کتاب جمع کنه برای شیعه، چون پول فرهنگی نداشت، پول بودجه مصوب نداشت قبل انقلاب، مجبور بود برای اینکه دغدغه داشت، هر چیزی که شو انگیزه داشت، کل عمرش رو روزه استیجاری گرفت. یعنی پول روزه رو میگرفت، نه که تو زندگیش خرج کنه زن و بچهش، نه، برای تو مسیر ترویج فرهنگ شیعه که امروز بزرگترین کتابخونه شیعه رو و تمام اسناد شیعه رو جمع کرده. و این آدم، پس چرا این آدم با این همه عمر کرد؟ سالم هم بود. برید ببینید از خانواده‌اش بپرسید، پسرش زنده است، بگو سحر چی میخورد بابا، افطار چی میخورد بابا. من از خادم امام پرسیدم، به خدا حاجی سای خمینی شاید بشناسید، من چون یه نسبتی داشتم تو فامیلی با ایشون، از ایشون من خیلی با ایشون مراوده داشتم، دونه دونه خاطرات امام میپرسیدم. گفتم امام مثلا شام چی میخورد؟ گفت امام اصلا غذای خاصی نمیخورد. گفت شبا ما قدیما میگفتن آب گوش اشکنه، گوش نداشت، گوجه و پیاز و آب. گو امام شامش همش این بود. ببین خواهم میگم، شما فکر میکنید اینا در که اینا بیشتر از من، علمای ما بیشتر از من شما عمر میکنن، در حالی که شما برو تغذیهاشون ببین. من چون دارم میبینم از آقای مرعشی ببینید، از علمای بزرگ ما ببین، سبک زندگیاشون ببینید، اینجوری نیست رفقا. رفقا اینو بهتون بگم یه نکته داخل برات، آفر لذا من نگفتم کپی برداری کن، دقت کن. الان شما بین میزنی؟ کجا بیل میزنی؟ الان اینجا داری بیل میزنی؟ دقت. میدونم بعدش فرصت میدم اعتراض، اجازه بدید من نکتهمو کامل کنم، بعدش فرصت میدم نکاتو. رفقا دقت کنید، یه نکته کلی بگم. رفقا روایت داریم، رفقا روایت داریم، انسان اگر روحش قوی بشه جسمش رو میکشه. دقت کن، چجور میشه که چمران به پاش میگه خون نیا نمیاد؟ برادر من، آدم روحش قوی بشه جسمش در تصرفش میشه، لذا بهش میگه الان گشنه شد. داریم تو روایت میگه مؤمن اینجوریه که با اختیار خودشه، یعنی الان حس میکنه میگه الان من با غذا بخورم، اگر الان اختزایش نباشه میگه غذا نمیخورم، ولی در این حال اینجوری نیست که انرژی هم نداشته، چون جسمش در تصرف. اگه میبینی من الان ضعف دارم، چون من روحم کوچیکه، فعلا من روحمو نبردم باشگاه قوی کنم، فقط بله جسمم نمیکشه، قبول دارم، ولی دارم میگم تو آینده نگاهتون چی باشه. اگر میخوای هوا والا همیشه درگیر جسممونیم. چرا؟ چون والا جهاد اختزاعاتی داره که جسمو اذیت میکنه، ولی اگر روح من قوی باشه میتونه جسمو بکشه. چمران چیکار کرد؟ کاری که امیرالمومنین تیر از بدنش میکشیدن متوجه نمیشد سرنواز. ما اینا رو میخندیم، میگیم فکر میکنیم برای امیرالمومنینه. چمران به ما نشون داد که آدم عادی هم میتونه، ولی مهم اینه که باید روحش بشه روح بزرگ. عمده رفقا اتفاقاتی که تو زندگی هامون داره میفته، فشارهای زندگی، ببین یه اینا آقا سید عرض کردن خدمتتون، درد و ادراک درد، عمده بحثا فشارهایی که ما تو زندگیمون داریم حس میکنیم و فشار رو داره صد برابر میکنه، فشار روانی و ذهنیه. اگر تونستیم مدیریت ذهن بکنیم، یه تمرینی تو هر برنامه، تو دفتر بسیج خودت، تو بسیج خودت تونستیم مدیریت ذهنی و روانی کنیم، اون موقع تو فتنه ها کم نمیاریم. اون موقع تو فتنه 98 بچه از بلای ریزش نمیکنه. چرا؟ چون جنگ جنگ روانیه. ببین دشمن، رضا حضرت آقا میگه دشمن جنگ روانی ایجاد کرده. در جنگ روانی کی پیروز میشه؟ کسی که مدیریت ذهنشو دستش باشه. خب وقتی من هنوز مدیریت ذهنم سر یه قضا دستم نیست که به این فشار زیادی نیاره، در حالی که شما این امروزه شما تصورتون آقا تو تغذیه طب هر طبی میگه آقا شما هفته ای نهایتا یک بار گوشت بخوری کفایت میکنه، تو غذای خورشت یک بار. ولی واقعا امروزه بسیاری از ما حس میکنیم اگه مثلا تو هر روز مثلا تو خورش اگه هر روز بخوریم گوشت نباشه دیگه این که بدن اون داریم آسیب میزنیم، ما باید آهن دریافت کنه بدنمون فلان. چرا؟ میخوام بگم این نیاز جسم نیست، نیاز ذهن اونجا شماست. لذا این که حالا این دوره درست غلطه اینو ما میخوایم شما رو اذیت کنیم، اصلا مهم نیست که به نفعتون یا مهم نیست.
بله اصلا این که ما مهم نیستیم
خیلی از هم
ما جهادی میریم میگن آقا نورپنی بخوریم بیر میزنیم اون حق رو ناس نیست ما داریم از کار خودم نجیب خودم میزنیم، ولی قضایی که ما میدن حق رو ناس نیست. خدا سر شاید ما تو کردستان دوره رفتیم به خدا گنترین قضا رو به ما دادن، دوازده شب ما تو موقع به سرای مریمان اونجا نشستیم به خدا دوازده شب ما تو خمور دادن، یعنی حال میبرم
درست.
بعد شهرمند شما میگه مثلا هفته یه بار گوشت بخورید، مسئولینی که مثلا تو ایران داره کار میکنن سر سفره جلساتشون نگاه کنید مرغ نمیدونم ماز چی نیوته نوبت
حلیم هم میخورن صبحانه
شما به حق ندارید که تو فاصله زنجیره دور
بگم خدمتتون. میدونی چرا الان وضع مملکت اینجوریه؟ به خاطر اینکه همون آدما با این مدلی خودشون رو تربیت کردن که امروزه چهار تا مشکل سخت میشه مسئول میبره لای میکشه میره به مردم پاسخگو نیست، به خاطر همینه. وقت میدونم
ولی امروز به خدا نمیدونم نیرو چی بوده میگم به خدا اینقدر شروع شده.
آقایشون که من که کار آقا این که این دو دقت من نیومدم اینجا اینو توجیه کنم برات که
استاد سی مایه
استاد 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 اخوی من برادر من دقت کن این که قضا شور بود اشتباه بوده
بله
که شکی توش نیست
بوده.
عمدی هم نبوده، آشپز اشتباه کرده شورش کرده، بایدم توبیخش هم شده سر جاش درست. پس این که اشتباه بوده کسی شکی نداره، ما که قرار نیست بیایم هر کاری بکنیم بگیم میخواییم به شما سختی بدیم. دقت بزر حرف من تمام بشه چشم شایدش که من دست شما دارم میبینم. پس این ما قرار نیست هر اتفاقی میفته بعد بگیم ولش کن ما که گفتیم از اول سختی پذیری بذار بهشون بگیم سختی پذیری همه اینا سر نه، ما حقیقتا بین خودمون و خدای خودمون میدونیم کجاها چه سختی اثر تربیتی داره چه سختی اثر ضد تربیتی داره. لذا سرمایه که اینجا اول شما کشیدید این سرمایه برنامه‌ریزی شده نبوده، یعنی بچه‌ها تمامش کردن به خاطر یک خلف وعده یک مسئول بوده. لذا ما توبیخش کردیم، گزارشاتش رو به مسئول بالاتر دادیم، اونم به سلابه کشیدتش. ما از شما معذرت خواهی کردیم، این برنامه این به درد تربیت شما نمیخورده. بچه مردم مریض بشه بگیم که تربیت بشه، ما میفهمیم این رو، ولی بدونید که پس این توجیه کار ما نیست. ما هزار تومان لذا رفقا ما تو برنامه‌های خودمون خدا شاهده بگید از بچه‌های کادر بپرسید، بچه‌هایی که یکی دو ساعت کادر برنامه بودن، بگید آقا وقتی بعد از دوره میشینید جلسات آسیب شناسی دوره اینا میشینن از خودشون به بچه چه میگن یا خودشونو به سلابه میکشن. به والله قسم بچه‌ها شما که میخوابید تا دو شب تو جلسه ان، به خدا قسم بچه‌ها دو سه شب میخوابن پنج صبح باید پاشن، ولی بهش بدون جلسه نمیذاریم، همه باید به سلابه خطاهاشون رو باید به سلابه کشن چون قرار تربیت بشیم. بله منم میدونم این نیروی کادر من بی تجربه است، آقا اون که مدیر که نیست که، یه خطایی کرده دیگه اون توبیخ میشه. ما هم وظیفه‌مون از شما عذرخواهی کنیم، شما هم وظیفه‌تون از ما مطالبه کنید اعتراضتون هم بکنید سر جاش، ولی بدونید اصل مفهومو با این قضیه زیر سوال نبرید. پس این یک سری مصداقا رو اشکال داریم درسته نباید باشه، خودمون هم میدونیم اثر تربیتی نداره درست. دو ولی یه سری سختی ها رو باید بپذیریم و مقایسه نکنیم خودمون رو با مسئولین که نمیدونم اونا ببین چی میخورن به ما تو اردو جهادی. من خودم رفقا بعضی وقتا تو برنامه ما تو مؤسسه خودمون خدا شاهد از 5 و نیم صبح میریم تا 4 بعد از ظهر مؤسسه ایم، به والله قسم از گشنگی بعضی وقتا صبحا یه چیز کوچیک که میخورین صبحانه ساده که همینجوری که شما میخورین نون پنیر، یا یه موقع یه آشی مثلا بچه‌ها میگن یا تو خونه هاشون غذا اضافه اومده میارن مثلا، به والله بچه‌ها تا 4 ظهر اینجوری نیست که بگیم آقا بالا یه چیزی بگیریم، ما که داریم تا 4 میریم نهار همینجا بخوریم. به خودمون برای که بتونیم اینجا به شما فشار بیاریم، بچه ها تو زندگی هاشون به خودشون فشار میارن که بتونن به شما اینجا یه ذره فشار بدن. والله قسم رفقا ما تو کل برنامه‌های مؤسسه‌مون سابقه نداره شما دسر کنار غذاهام بخورین. چرا؟ چون میگیم وقتی داریم تو دوره میریم به بچه مردم میگیم که تو دسر نمیخوام بهت بدم، بگه تو زندگی خودت هم اینجوری هستی؟ یا فقط اومدی به من داری سختی میدی؟ یعنی تو خودت داری میری تو اتاق خودت برو ببین چقدر ظرف نوشابه هست؟ وقت به من نوشابه نمیدی؟ به خدا قسم بچه‌ها ما برای خودمون شما اگه سختی از روز اول شروع می‌کنید، ما از 2 هفته قبل غذامون رو نیم پرس می‌کنیم تو خونه. بچه‌هایی که اجرایی هستن، عوامل اجرایی ها، خدا شاهده تو خونه من به خانومم میگم خانم از این بعد غذا کمتر بذار، میگه چرا؟ میگم قرار 2 هفته دیگه برم به بچه مردم بگم نیم پرس غذا بخور، من باید 2 هفته بیشتر سختی بکشم. شما اگه اینجا 3 وعده غذا می‌خورید، خدا شاهده بعضی از بچه‌های اینجا 2 وعده یه به زور یه وعده میرسن غذا بخورن. اینا دو ببینید اینا، ولی قبول دارم یه سری سختی‌ها ضرر داره، برنامه‌ریزی نشدن واقعا ما دنبالش نیستیم، تمام تلاشمون کردیم اینا مشکلات اجراییه، درسته مسئول همکاری نکرده، ولی اصل اینو بدونید اثر تربیتی داره. بابا چمران خواهش میکنم کتاب مرد رویاها رو بخونید، خواهش من اینه. کتاب مرد رویاها یه فیلمنامه است، کتاب فوق‌العاده جذابی، یعنی اصلا شروعش کنیم خب این قسمت بعدیش چیه؟ ببین این آدم وقتی خودشو داره برای تراز بالا داره تربیت میکنه، ببین اصلا برای خودش سختی های مضاعف داره میذاره. زنش بهش میگه خنگی مگه، فلانی مگه، چرا علکی دسترت با درز؟ میگه ببین من اصلا دارم چون برای یه تراز دیگه حرکت میکنم، رضا مدل زندگی من باید توی یه تراز دیگه. رفقا این شما میگید آقا شما تهش میخوای من توی یه هفته سختی بده دیگه، من که برگردم همین تو راه صندوق اتوبوس پره، تو راه به اتوبوس میگم به جای 1 هفته میشینم 2 هفته میخورم. میگم ببین اصلا مهم نیست برام بخوری یا نه، من فقط بهت اومدم اینجا بهت بگم اگه به فکر خودتی باید یه سختی مضاعف به خودت بدی. حالا میخوای برو به فکر تربیت خودت هستی، میخوای این مدلی سبک زندگی کن، میخوای نیستی برو بشین اصلا از همینجا که رفتی بیرون 10 برابر به خودت و به خودت بهتر کن. اصلا مهم نیست برام. یعنی چی؟ یعنی اختیار شما تربیت اینه که انسان با اختیار کارو انجام بده. شهید محترم که قاعده تربیت چیه؟ ایجاد مقتضی، رفع موانع به علاوه اختیار. میگه اگر اختیار رو از تربیت گرفتین اون تربیت نیست، تحمیله. ما ولی 5 روز از هم اول جلسه گفتیم بابا چرا اینجوریه؟ هرکی میخواد تو دوره باشه، هرکی نمیخواد نباشه. میتونید همین الانم هم برگردید. ولی با اختیار گفتیم، ولی 5 روز قرار این مدلی زندگی کنیم با هم. و گفتیم ما داریم به خودمون رفقا ببین تو همین تعهداتی که به شما گفتم، ما اگه تعهد مالی میذاریم از پایین به بالا بیشتر میشه، همه جای مملکت بالا به پایین بیشتره. یعنی چی؟ اگه میگیم تعهد مالی، اگه به نیرو میگیم 500 هزار تومان، من مسئول معاونت باید 1 میلیون تومان بدم، مسئول کل باید 2 میلیون تومان بده. اگه من به نیرو میگم هفته یه بار نماز شب، خودم باید 2 بار نماز شب میخونم، مسئول بالاتر متعهد شرعاً 3 بار در هفته نماز شب بخونه. ما مدلمون اینجوریه، کارمون اینجوریه، میگیم تو تشکیلات هر چی کار میره بالاتر مسئول باید سختی بیشتر بکشه. اگر من دارم 6 ساعت میخوابم، مسئول بالاتر من، ما تو تشکیلات اینجوریم، مسئول بالاتر ما تعهد شرعی داره 5 ساعت بخوابه، اون یکی بالاتر 4 ساعت میخوابه، این کارش بیشتره طبیعتا، هر چی میره بالا کارش مسئولیتی سنگین‌تر و کمتر بخوابه. لذا فقط بدونید اینجوری نیستش که به شما سختی بدیم خودمون کیف کنیم بخوریم، به والله ما زندگیامون هم اینجوره. یعنی ما اگر اینا رو اگه میبینید داریم مبناعن اینو قبول داریم، نه به شوخی داریم میگیم میخواییم اذیتتون کنیم، ولی مبناعن اینو قبول داریم، یعنی چون میدونیم این تربیت برای تراز بالاست. ببینید اگه ما میخواستیم بر مدیر بر خوشخوشونا تربیت کنیم، گفتیم بچه ها خوشخوشون تربیت کنیم، اینا هم خواهیم مدیر خوشخوشون بشن. ولی اگه ما مدیر داریم برای انقلاب اسلامی تربیت میکنیم که همش در جنگه، شما برو ببین تو جنگ کی کم میاره کی کم نمیاره. یکی از فاکتورهای نیروی نظامی تاپمندیه، فاکتورهای اصلی نیروی نظامی. امکان داره طرف رنجر باشه، هر چی باشه، تو صحنه کپ کنه، مجهزترین سلاح دستشه، هر چی که شما فکر کنی امکانات، آموزشاش هم دیده، ولی دستش رو ماشه نمیره از روی ترس، به خاطر تاپمندیشه، به خاطر اون بار روانیشه، نمیتونه بزنه. برید بپرسید از نیروهای نظامی تو میدان چجوری میشه این اتفاقات. بذار فقط ما اگه داریم مدیر خودمون رو تربیت میکنیم برای انقلاب اسلامی که دائما تو جنگ با استکباره، مدیر تو این تراز داریم میخوایم بشیم، باید یه مدل دیگه سبک زندگی، بلا میشیم همین مدیران موجود که هممون بهش اعتراض داریم. میگم آقا چرا ماشینت فلانه؟ میگه من کمر درد میگیرم تو ماشین فلان بشینم. میگم چرا از ماشینت پیاده نمیشی؟ میگه کفشام کثیف میشه. خب همینه، این آدم از این از بچه که بوده اونم این مدلی زندگی تربیت نشده، تمرین نکرده، اونجا که بری دیگه نمیشه. اونجا امکانات داری، همه چی داری، خیلی سخته که بخوای به خودت اونجوری سخت بگیری. اگر تربیت نشده باشیم نمیتونیم. لذا بدونید مبنای اینه، ولی هر چی شما بگید حق دارید، بحثی نیست. یه موقع از اشکالتون مبنایی میلادی اصلا نباید سختی پذیری باشه. اینو باید بشینیم با هم صحبت کنیم. یه موقع از تو مصداق اون یه حرف دیگه است. یا این مصداق آبو باید حداقل تو آب معدنی بدید، تو لیوان ندید. یا یه بحث دیگه است. یعنی اشکال موردی داری. ولی اگه این مبنا رو قبول دارید پس با هم همگفتمانیم. اون وقت اشکالاتو اصلاح می‌کنیم با هم. یعنی میگی حاجی این بعد اصلا بده من آشپزت میشم بهتر از این غذا رو تو برات میپزم. میگم خدا خیرت بده، بیا بسم الله بریم برام آشپز ما بلد نیست. میدین چی میگم؟ از اگه با هم مبنا قبول داریم سر مثال با هم میریم حلش میکنیم، شما کمک ما میکنیم، ما کمک شما. ما دوره خودمونیم به خدا قسم. بچه ها همه این بچه های کادری که اینجا هستن بسیاریشون هزینه رفت و برگشتی که شما دارید از سازمان براتون داده از جیبشون دادن و نمیگیرن هم از سازمان. اعتقاد دارن که باید در راه انقلاب هزینه کنن. به والله قسم اینجوریان. دانشجوی کادر اومده میگم بلیتتو بده بدم تصریح کنم، میگه حاجی من برای نیومدم برای پول گرفتن که. معلم توبیخی خورده به خاطر اینکه سه روز نرفته فلان، میگه ولی حاجی اومدم اینجا نفس بزنم، حاضرم بیام. بچه‌ها دلی اومدن اینجا، خودمونی هستیم بابا. اونا همه دانشجوان مثل خودتن، یعنی خودش اونا پارسال مخاطب سرات بودن، امسال اومدن کادر شدن، همه دلی ان. دوره خودمونیه، کسی نیست که اینجا برام اجرا کنه. بابا بچهای ناحیه، بچهای سازمان همه خیر ما رو میخوان. حالا اینکه تو مساق اشتباه میکنن، تو تصمیم ما مطابق نظر ما نیست، اینا رو با گفتگو میشه حلش کرد. ولی بدونیم خیرخواهن. ما حقیقتا باهاشون بودیم، به والله قسم ما تو جلسات که میریم واقعا روی کردشون خیرخواهیه. قبول دارم یه جای شاید مطابق تو کف میدون مطابق سلیقه من نیست، من اشتباه دارم. رضا ما هم باهاشون داریم تعامل میکنیم، شما هم باید باهاشون تعامل کنید، اشکالاتشون هم بهشون بگی. پس ببین خواهم بگم خودمونیم، دوره برای خودمونه. من روز اول به بچه‌ها گفتم بچه‌ها ببینید اگر شما نخواهید دوره منظم برگزار شه من خودمو بکشم، من برگزار نمیشه. منظورم به شما به چی میرسه؟ تهش میخوام بیدارت کنم از خواب. شما بگو آقا من نمیام سر کلاس. کی میخواد زور؟ میخواد بگی اخراجم کن، اخراجم کن، از بسیج بنداز بیرون، بنداز بیرون. میخوام چیکار کنم؟ من واقعا کسی زورش به شما میرسه؟ نه، تعهد دو طرفه است داریم جلو میریم. یعنی اگه داریم با هم منظم میریم، شما تعهد داری منظم شرکت کنی، من تعهد دادم منظم میام سر کلاس، کادر تعهد داره منظم کلاس رو مرتب سر وقت آماده کنه. بلا اینا تربیت، میخوام بگم خودمونیم. اگر خودمون دغدغه تربیت خودمون نداشته باشیم رفقا هیچ کی نمیپیه. اصلا تربیت با اختیاره. اصطلاحا ما میگیم رفقا در مقابل تربیت نباید مقاومت کنیم. اگه میدونی درسته انجامش بده، درست نیست راه عوض کن، ریل رو عوض کن. بفرمایید.
این مرتبه با این